بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الآخذين والطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. موضوع اول منبر ما در خصوص مسئله است که هرچند این مسئله وجوب شرعی و برای بعضی وجوب عینی شرعی، نه وجوب کفایی، این مسئله حساس و مهمی است و نشون میده که ما در اوضاع امروز درباره این مسئله کوتاهی عمدی میکنیم و اگر مسلم بشه که در مخالفت با این واجب شرعی واقعا تقصیری در کار هست، این میشه همون معصیتی است که چند روز است ما درباره اون میگوییم که قدم اول در راه سیر و سلوک ترک معصیت است. و اگر مخالفت با این واجب الهی بشه، حتما یک نوع معصیت و گناه کبیره خواهد بود. این مسئله که هم مسئله شرعی است و هم مسئله اخلاقی است، این مسئله مبحث امر به معروف و نهی از منکر است که شرایط خودش رو داره. یک شرط این که اون کسی که امر میکنه یا نهی میکنه باید اول هم خودش بدونه منکرات رو در اسلام و واجبات رو، و خودش هم بهتر این که عمل کنه. البته باز اینجا عرض کنیم، این اگر بخوایم اخلاقی رو با شرعی یک جا بگیم، باید بگیم که شخص امر کننده و نهی کننده اول باید خودش در اون مورد امر و نهی خودش عامل باشه و دیگری رو ارشاد کنه. این از باب اخلاقه، ولی از باب شریعت این شرط نیست که خودش عمل کنه. اگر بتواند، هرچند که خودش عمل نمی کنه، ولی قدرت این رو داره که جلوی منکری رو بگیره، خب اینجا واجبه که جلوی این منکر رو بگیره اگر قدرت داره. خب پس شرایط امر به معروف و نهی از منکر چهار شرط داره. یک، این که خودش بدانه منکر چیست، معروف چیست. و دوم، این که بداند که این شخص که مرتکب منکر شده یا ترک واجب کرده، این شخص آدمی است که مرتب میخواد تکرار کنه، نه اینکه حالا برای یه مرتبه مبتلا شده به یک گناهی، بعدم توبه میکنه و بعدم میگیره کنار. در این صورت واجب نیست شما بیای باش حرف بزنی. چرا؟ چون که شما میدونید که این تکرار نخواهد کرد این گناه رو. حالا شیطان گلی زده، نفس اماره مرتکب شده، ولی در صدد توبه کردن هست. اینجا گفتن واجب نیست. این هم شرط دوم. شرط سوم در باب امر به معروف و نهی از منکر، این که شما احتمال تأثیر بدی. خوب توجه کنید، داریم میگیم احتمال تأثیر، نگفتیم یقین به تأثیر، نگفتیم ظن راجح گمان ببری که بله حتما اگر من رفتم با شرط زدم دست میکشه از این گناه. نه، احتمالش بیده. حالا اینجوری بگیم 10% احتمال میده اگر رفتی با شرط زدی حرف شما رو گوش میکنه. حالا اینجا حتما باید بری، چون که احتمال میدی، مگر اینکه واقعا تجربه کرده باشی او رو، یه چند مرتبه هر زده باشی، حفظ گوش نکرده باشی و بدونی که دیگه فایده نداره. خب اینجا تکلیف از شما ساقطه. و اما شرط چهارم، شرط چهارم اینه که در مسئله امر به معروف و نهی از منکر باید ضرر جانی و مالی زیادی متوجه شما نشه. اگر شما بدونی احتمال تأثیرم میدی، حالا بعد یه جور دیگه در بیاد ما کار نداریم، ولی شما اولی که میخوای شروع کنی میگی که من اگر برم تو این پارک حرف بزنم با این خانم، با این آقا، یا مثلا تو متروی قطار مترو میبینی که یه منکری رو یکی انجام میده، فکر میکنی که خب بله احتمال داره. حالا اگر بعد جور دیگه در آمد اون مشکل نداره. عمده اون اولی که شما میخوای طرفش بری باید این احتمال تأثیر رو بدی. حالا در شرط چهارم اینه که باید بدونید درگیر نشی باش، بعد سلاح سرد رو، خنجر رو در بیاره به شما یه ضربه‌ای بزنه تو سینه شما، تو دست شما ضربه‌ای بزنه، شما رو زخمی کنه. اینجا گفتن دیگه واجب نیست، چون این برای ارشاد اوست. اگر بنا باشه که ارشاد نشه و بعدم بدونی که یه ضرر بزرگی متوجه شما میشه، حالا یا میاد به اموال شما آسیب میزنه یا به حیثیت و ناموس شما رو در خطر میاندازه، یا عرض کنم ضربتی زخمی بر شما وارد میکنه. البته اینهایی که ما میگیم در صورتی است که شما احتمالش بدی و بدون این آدم یا آدم درستی نیست. اما حالا این احتمالات رو نمیدی، خب باید بری جلو، بری صحبت کنی. حالا بعدم اگر چاقوش در آورد اون دیگه یه چیزیه که بعدن اتفاق میفته. اینها شرایطی است که در فقه اسلام بیان شده. حالا همین مسئله رو هم برای مقام معظم رهبری عرض داشتن، بیانی داره ایشون، و هم در زمان حضرت امام خمینی رضوان الله علیه اونجا هم آمدن این مسائل رو عنوان کردن که آیا برای ما با این اوضاع روز، این ما تکلیف شرعی داریم بریم امر به معروف کنیم نهی از منکر، یا اینکه بذاریم نیروی انتظامی به عهده دولت بیاندازیم، ما دیگه هیچ الزام شرعی برای ما نباشه. این رو مطرح کردن که این اشتباه بزرگی است که بعضی فکر میکنن، چون دولت هیچ وقت از این که شما بری ارشاد کنی یکی رو جلو نمیگیره، شما را مسئول نمیدونه. شما میری باهش از نظر فرهنگی و ارشادی میخوای باهش تو صحبت کنی، حرف بزنی. نهی لسانی رو گفتن، اونی که در دولت و نیرو انتظامی هست اون میگه شما حق نداری که عرض کنم بهش آسیب وارد کنی، درگیر بشی باهش، اذیت آزارش بدی، تو زبونی برو بگو بهش. در همین قوم ما من یادمه یه تعدادی بودن که اینها میرفتن تو اون خیابون صفائیه، اونجا مثلا میدیدن که بعضی زنهای بدحجاب هستن اونجا، اول اینا جمع میشدن تو فیضیه چند تا طلبه، بعد یه نفرشون میرفت جلو با زبون میگفت خانم فر مذهبیست، خانم حجابت حفظ کن، میگفت و میرفت، هیچی دیگه هم باش نمیگفت. دومی میامد باز همین میگفت، سومی چهارمی. خب وقتی آدم از چند نفر امر به معروف و نهی از منکر رو بشنوه، بالاخره میگه یه خبری هست، یه چیزی هست. اما اگر ما بی تفاوت باشیم، بی بخار باشیم و بذاریم هر که هر کار خاص بکنه و بگیم جمهوری اسلامی و این وظیفه نظامه، وظیفه نیروهای گشتی امر به معروف از منکر، خب اونا کارتون انجام میدن، شما باید کارت انجام بدین، درست نیست. حالا من از خودم نگم بهتره. اونی که حضرت امام فرمودن اول اون رو میگیم، یا اول بریم سراغ بعضی روایات. قال رسول الله و سائل شیعه است، لا تزال امتی بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر فاذا لم یفعلوا ذلك نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض ولم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السماء. دیگه از این سریع‌تر پیامبر اسلام می‌فرمایند امت اسلام بخیر است در صورتی که بین خودشون شایع کنن امر به معروف و نهی از منکر را و بین خودشون با هم در این کار خیر تعاون داشته باشن. اما اگر هر کسی نشست تو خونه و بگفت به من مربوط نیست و هر که هر جور میخواد باشه و اینها، البته اینجا من عرض کنم وقتی میگم مسئله اخلاقیه اینه که خب این نفس انسان نمیذاره، یعنی این که میگه خب من اگه برم حرف بزنم یه پش به من میده، خب بده پش چی میشه؟ تو اگر واقعا نفس اماره نداری، نفست پایمال شده، کشتی نفسته، دیگه چه کار داری که مثلا به شما پشت میده یا نمیده؟ این چه حرفیه؟ خب ما خیلی همون برای همین که میترسیم یه حرفی یکی به ما بزنه، چیزی بگه. حالا شما ببینیم فرمایش پیغمبر میگه اگر این کار نکنید برکت از این امت میره کنار و بعضی بر بعضیتون مسلط میشه، یعنی افراد نابابی میان رو کار. ولم یکن لهم ناصرون فی الارض، دیگه هیچ یار یاوری نخواهید داشت نه در زمین و نه در آسمان، یعنی خدا به شما دیگه هیچ نگاهی نمی کنه، هیچ توجهی نمی کنه. همین وضعیت که امروز الان گرفتاریم، الان داریم میبینیم تو هواپیما میخواد سوار بشه، خانم بزک کرده میاد جلو شما، خدا میدونه، من خودم سوار شدم دیدم، مثل یه عروسی که میخواد شب عروسی بره میاد جلو آدم، چی بگه آدم؟ یا میریم تو فروشگاه ها میبینیم اونجوری اصلا مخصوصا میرن یک دختر زیبای رو بر میدارن که اونجا بتونه اون اجناس مغازه رو فروشگاه رو بفروش که جلب کنه جوان رو بره تو فروشگاه. یا مثلا تو همین بیمارستان ها و درمانگاه هایی که میبینیم و از امروز دیگه من که نباید برای شما بگم، خودتون دارید میبینید همین اوزه ها رو سوال کردن. ببینید من اصل سوال رو بخونم. سوال: متاسفانه وضع فرهنگ جامعه اسلامی به صورت نامطلوبی در آمده. بدحجابی در خیابان ها، پارک ها، مزاحمت های علنی برای نوامیس مردم، پوشش نامناسب جوانان از طرفی، کوتاهی مسئولین زیرب در اجرای قانون، همه اینا رو ما شاهدیم. بعد سوال شده که تکلیف دولت و مردم در این رابطه چیست؟ خب این اصل سوال. حالا بریم سراغ جواب. از طرف حضرت امام یه صحبتی شده که صحیفه نور جلد 11 صفحه 484، اونجا حضرت امام فرماید امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که بر همه کس واجب است. یه چیزی نیست که بر یکی واجب باشه بر دیگری واجب نباشه. همه ما مکلفیم که خودمون را حفظ کنیم و خودمون را بیرون کنیم از ظلمت به نور. مکلف هستیم دیگران را هم همینطور دعوت کنیم. هر مقداری که میتوانیم باید تکلیف را انجام بدیه. بعد فرمودن شما نباید بگویید که خب من که خطیب نیستم، من که اهل منبر نیستم، من که اهل محراب نیستم. یعنی روحانیون فقط باید اینا باید حرف امر به معروف نهی از منکر بکنن. یا امروز بعضی میگن کار ما نیست، کار نیروی انتظامیه، برای این که شونه خالی کنن یه همچه بهانه هایی میارن. حضرت امام فرماید نباید بگی من خطیب نیستم، اهل منبر نیستم، اهل محراب و روحانی نیستم. شما اینقدر میتوانی که تو خانواده خودت مثلا با پسرت حرف بزنی، با دخترت حرف بزنی، یا با اون که رفیق شماست، دوست شماست، مثلا رفتی مهمونی شب خونش میبینی اوضاع خونه ناجوره، خب باید حرف بزنی دیگه. حالا شما خانوادت مستور و محجب و اینهاست، ولی برادرت ممکنه اینطور نباشه، خواهرت ممکنه اینجور نباشه، عمه و خالت اینجور نباشن. گاهی اوقات میبینی از یک خانواده 20 نفر 40 نفر یه نفر تو اینا متدین در میاد، متعهد و ملتزم به قوانین اسلام. خب حالا یه نفر متعهد حکم یه غریبی داره تو این فامیل، ولی باز هم میگن اگر دعوت کردن تو ره رفت آمد کردی، منکری دیدی، باید حرف بزنی. اینجاست که حضرت امام میفرمایند با پسرت، با دخترت، با دوستان، با رفیق میتوانی حرف رو باید بزنی، همین مقدار. شما مکلفید، یعنی تکلیفت این که بیای بگی و بری. حالا اون انجام داد نداد، شما تکلیفت این که بگی. چون شما گفتی، یکی دیگه آمد گفت، همه گفتن تو ماشین، تو قطار، تو هواپیما، اینجا، اونجا، تو پارک، فلان، همه مردم، یعنی همه دارن حرف میزنن دیگه. خب این خودش خورده جمع میکنه، وقتی ببینه که همه دارن عیبش میگیرن، همه ایراد میگیرن، خب میگه من چی، من بیام امول بشم تو این مردم؟ پس من باید خودم جمع کنم دیگه، درست کنم خودم رو. ولی وقتی ما هممون زبونمون بسته باشه حرف نزنی، قدیمی ها بهتر از ما بودن، قدیمی ها حرف میزدن. خدا میدونه زمان شاه من تو یک اتوبوسی بودم، هم من دیدم دیگه برادر خانم ما خدا رحمتش کنه صد احمد جبرئیل، این خیلی اهل امر به معروف بود، حرف میزد. من دیدم تو همه اتوبوس رفت سراغ همین زنامو حرف زد و به این جوان مثلا اگر طلا پوشیده بود تو دستش باش حرف میزد، اگر یه منکری رو میدید حرف میزد. الان کی حرف میزنه؟ کی حرف میزنه؟ ما نمیبینیم. خب ما زمان شاه هم بودیم دیگه، میدونیم دیگه، خب دیده بودیم دیگه، خیلی حرف میزدن. امروز همه دهنشون بسته است. حالا ببینید اینجا چی میگه حضرت امام. میفرماین شما مکلفید که بگویید. اگر انسانی رو دیدی که معصیت خدا میکنی، باید جلوش رو بگیری، نگذاری که اون معصیت صادر بشه، اون معصیت ولی به وجود بیاد. و اما وصیت نامه سیاسی و الهی که ایشون دارن، شما هم لابد خوندید، در یک بخشی ایشون فرمودن وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال حاضر و آینده و همچنین به رئیس جمهور و همچنین رؤسای جمهور آینده و وصیت من به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان آن است که نگذارن این دستگاه‌های خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. یعنی جلوی تلویزیون و فیلماش و برنامه‌هاش و روزنامه‌ها و مطبوعات و کلن باید اینا توش یک مقاله حرفی، فیلمی، چیزی انحرافی نباشه. فرمودن باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود. از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانی ها و کتاب ها و مجلات برخلاف اسلام و برخلاف عفت عمومی و مصالح کشور فرمودن حرام است. این تعبیری که حضرت امام میکنند، فرمودن اگر به این وضعیت یه روزی برسه این حرامه و باید جلوگیری بشه و بر همه ما، حالا ببینید، و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از اونها واجب است. ببینید این نینداخته ایشون فقط به عهده دولت، دولت رو اول گفته، بعدم آمده سراغ مردم ملت، گفته شما ملت هم باید با دولت، اگر دولت حالا بالاخره به وظیفش عمل کنه، و از آزیادی های مخرب باید جلوگیری شد. خب چه مخربی بالاتر از این اوضاعی که ما الان امروز داریم میبینیم دیگه. میفرمایند باید جلوگیری شد و از اون چه در نظر شرع حرام است و اون چه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی است و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه ما مسئولیم و مردم و جوانان حزب اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکوره کردن به دستگاه‌های مربوط رجوع کنن، برن بگن به دولت، اگر یه جایی دیدن یه خرابی دیدن برن اطلاع بدن، و اگر آنان، به این جمله خوب توجه کنید، و اگر آنان کوتاهی نمودن خودشون مکلف به جلوگیری هستن، خداوند مددکار همه باشد. یعنی اگر دولت نیامد تو وسط و نیامد جلو، ها شما میری کلانتری خبر میدی ولی نمیاد کسی تعقیب کنه، دنبال قضیه باشی. حضرت امام فرمودن جوانان حزب اللهی باید در صحنه باشن و اگر میتونن اینها جلوگیری کنن، حرف بزنن، صحبت کنن. این مطالبی بود که راجع به گفته های حضرت امام بود، و اما گفته های حضرت آیت الله خامنه ای و مقام معظم رهبری، ایشون در اون بیانیه که در تاریخ تیر ماه 79 فرمودن، حالا ببینید این مال 79 بوده، ما الان 99 هستیم، اون وقت این صحبت ها رو ایشون کردن، چه وضعیتی بوده اون روز که حالا خیلی وضعیت بدتر شده. فرمودن امر به معروف و نهی از منکر واجب حتمی همه مسلمانان است، فقط من و شما به عنوان مسئولان کشور وظیفمون در باب امر به معروف و نهی از منکر سنگین‌تر است. لابد یه عده از وزرا و نمایندگان رفته بودن خدمت آقا، ایشون به اونایی که اونجا بودن از مسئولین دولتی فرمودن که خب وظیفه من که رهبرم و شماهایی که مسئول دولت هستین از مردم بیشتره که جلوگیری از مفاسد کنید، باید از شیوه ها و وسایل مناسب استفاده کنیم، اما آحاد مردم هم وظیفه دارند. خوب گوش کنید، آحاد مردم وظیفه دارند. با 4 مقاله در فلان روزنامه واجب امر به معروف نه از وجوب می افتد، نه ارزش تأثیرگذاریش ساقط می شود. یعنی این واجب امر به معروف نهی از منکر واجب است عمومی همگانی، و حالا از هر طریقی، با یه تلفن، با یه نامه است، با زبون، با مقاله تو روزنامه نوشتن، با یه سخنرانی تو تلویزیون، با هر وسیله که ایشون تأمین دادن، همه وسایل برای جلوگیری. فرمودن که قوام و رشد و کمال و صلاح وابسته به امر به معروف و نهی از منکر است، این هاست که نظام را همیشه جوان نگه می دارد. چنانچه امر به معروف باشد و شما وظیفه خودتان بدانید که اگر منکری را در هر شخصی دیدید او را از این منکر نهی کنید، اونگاه این نظام اسلامی همیشه تر و تازه و با تراوت و شاداب می ماند. طرف امر به معروف و نهی از منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند، حتی اگر در سطوح بالا هم هستند شما باید به او امر کن. یعنی در سطوح بالای دولتی اگر یکی خلافی کرد باید شما بری، اگر میتونی باید بری صحبت کنی. بعد میفرمایند نه اینکه از او خواهش کنی، باید بگویید آقا بکن نکن، یعنی امر نهیه. اون چه در قرآن آمده، در احادیث آمده، در گفته فقها آمده، امر، امر یعنی از جایگاه قدرت باید حرف زد، نه اینکه آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم. خواهش یعنی چه؟ ببینید رهبری چی میگم، میفرمان معنیش امر من نه این که خواهش بکنی ازش، باید امر کنی، باید بگی بکن این کار یا این حرف درست نیست. امر و نه باید با حالت استعلاء باشد. استعلاء یعنی از یه جایگاه بالایی باید شما اون رو بگی، از استعلاء باشد. البته این استعلاء معناش این نیست که حتما باید بالاتر از مأمورین و ناهیان، بالاتر از منهیان باشن، یعنی اونایی که بهشون امر میکنی مأمور به امر شما میشن، یا اونایی که منهی به نهی شما باشن شما خودت از اونا بالاتر بدونی. روح و مدل امر به معروف مدل امر و نهی است، مدل خواهش و تقاضا و تضرع نیست. نمیشود گفت که خواهش میکنم شما این اشتباه رو نکنید، باید گفت آقا این اشتباه رو نکن، چرا اشتباه میکنی؟ طرف هر کسی هست، رهبر این فن هر کسی هست، باید بهش بگی ملاحظه نکنی. حالا بنده که طلب حقیقی اصلم از بنده بهتر هم باشد، ها او هم مخاطب امر به معروف و نهی. اگر یه شخصیتی هم باشه که این شخصیت یه شخصیتی است که ممکنه از جهت موقعیت اجتماعی سیاسی به موقعیت بالایی داره، ولی شما وظیفه شرعی داری که اگر رفتیم دیدی صحبت کنی بهش بگی تا مردم همه آماده باشه این وظیفه باشن و همه جا بگن. امام حسین هم برای همین جهت به شهادت رسید. اگر ما خوب در علل و عوامل این نهضت و قیام حسینی از جهت تاریخی ما خوب بررسی کنیم، میبینیم خب زمان یزید و عمر سعد و ابن زیاد و اینها فسق و فجور زیاد شده بود دیگه، و حضرت تو کلامشون فرمودن که من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم، و به اونهایی هم که همراهیشون می آمدن فرمودن که من دارم میرم که امر به معروف کنم و در این راه کشته میشم، شما هم باید جانتون در دست باشه مثل من یاری بدید اسلام را. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خودینی. این بوده غرض امام حسین از این قیام. خب امشب رو از اصحاب امام حسین مداحین میخونن. حالا این سوال رو هم در کتاب حماسه حسینی شهید مطهری از ایشون کردن که این چیه که منداها و روزخونها میان این دهه رو تقسیم میکنن، یه شب برای رقیه، یه شب برای اصحاب، یه شب برای علی اصغر، یه شب برای علی اکبر، یه شب برای ابوالفضل، یه شب برای امام حسین و خیمه شب عاشورا و اینها، این تقسیمات برای چیه؟ ایشون فرمودن که تقسیمات خوبه، چون خب بالاخره این همه مطالب مقتل رو که نمیشه یک جا همه رو گفت، باید خب تقسیم کرد. اما اون زمان ایشون فرمودن که یه جوری به مردم بفهمونید که و خیال نکنه علی اصغر مثلا در هفتم کشته شده یا علی اکبر در هشتم در نهم، اینجور نباشه که حالا اگه این رسم شده راجع به اختصاص میدن یه شب رو برای اصحاب، فکر کنن که مردم در این دهه محرم اصحاب شهادتشون مثلا در این روز بوده، اینجوری فکر نکن. البته ما فکر نمی کنیم که اینجوری باشه. حالا ممکنه بعضی از کسانی که اطلاع ندارن و فرهنگشون خیلی ضعیفه، اطلاعاتشون ضعیفه، امکان داره یه همچیزی فکر کن، ولی اصل تقسیم خوبه. اما در ایران یه جور تقسیم میکنن، در عراق یه جور دیگه، ممکنه کشورهای دیگه مثل پاکستان جاهای دیگه اونجاها فرق کنه با ایران، این تقسیماتشون جور دیگه باشه. همونطور که ما در لبنان که بودیم فرق میکرد اونجا تقسیماتی که کرده بودن. خب راجع به اصحاب که خود امام حسین شب عاشورا به حضرت زینب فرمودن، وقتی آمد حضرت زینب گفت که تو اصحابت امتحان کردی؟ فرمودن بله من امتحانشون کردم و دیگه از اینا بهتر من پیدا نمی کنم. چون شب عاشورا هم که می دونید امتحانشون کردید، همشون سرپا ایستادن و بیاناتی که داشتن. حالا ما از کدومشون برای شما بگیم؟ خیلی هن اینا. زهیر ابن قین که خب میگن افکارش عثمانی بوده، ولی عرض کنم امام حسین خودش به سراغ او رفت. خیلی ها، خیلی یک آدم اینجوری امام به سراغش بره، این چقدر توفیق داشته زهیر که امام رفته بود سراغش و آمده بود تو خیمه امام، و بعدم روز عاشورا که میشه میره در مقابل مردم مثل خود امام حسین که چجور سه مرتبه خطبه خونه امام حسین روز عاشورا و مردم را و لشکر را وعظ میکرد، موعظه میکرد، بیان میکرد که وقتی یه نفری تو این لشکر حق و باطل به گوشش نخورده باشی، همه از رو بصیرت باشن کارشون. ظاهر هم رفت مثل امام، البته فقط ظاهر نبود، خور همین کار رو کرد. چند نفر بودن که اینها قبل از این که برن جنگ کنن، اول می رفتن توی میدون وامی سادن، رجز می خوندن، صحبت می کردن، ارشاد می کردن. حالا البته اونا هم گاهی اوقات یه فوشای به اینا می دادن، حرفای می زدن، ولی اینا تحمل می کردن و حرفشون رو می رفتن می گفتن به اینها. ظاهر این کار کرد حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه. درباره مسلم ابن اوسجه نوشتن که وقتی ایشون جنگ نمایان کرد و دیگه نفسهای آخرش بود و خب اینها هم استغاثه می کردن به امام حسین که آقا ما رفتیم خدا حافظ، امام که صدای اونها رو می شنید می آمد کنار بالینشون. درباره مسلم ابن اوسجه نوشتن که آقا همراه با حبیب ابن مظاهر رفتن کنار بالین ولی هنوز رمق حیات داشت. اول که آمد حبیب گفت که مسلم، من اگر میدونستم که من بعد از تو زنده میمونم، خب اگر وصیتی داشتی که تو اون وصیت میخواستی کارایی رو به من محول کنی، من اونا رو انجام میدادم. ولی منم این رو بدون مسلم، منم بعد از تو میام و منم همین راه رو دارم. نوشتن مورخین که مسلم ابن اوسجه تو اون حال با اون رمق ضعیف یه نگاهی به حبیب کرد، یه نگاهی هم به امام حسین بالا سرش کرد، بعد به حبیب گفت علیک بها و رجل الغریب، بر تو باد که دست از یاری این امام بر نداری. این رو من از تو میخوام، دست از یاری این امام بر نداری. اینا اینطوری بودن، اینقدر بین خودشون با هم دیگر اتحاد داشتند و تعاون داشتند. یکیشون میگفت اگر کشته بشم دوباره زنده بشم، دوباره تا 70 مرتبه ای حسین دست از یاری تو بر نمی دارم. لحاظا میگن که امام حسین وقتی اصحابش شهید شدن و خودش تنها موند، یک دفعه نگاه کردید که اینا همه پرپر شدن رو زمین افتادن، یک یکی اسماشو نمیگفت، یک یکی ها که یا حبیب یا فلان یا مسلم یا فلان، هر یک یکی اسماشو نمیگفت و میگفت کجایید کجایید، من تنها گذاشتید بین یک لشکر. نسألك من أدعوك ونقسم عليك بحق الحسين وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه وبإمام زماننا وبدماء شهدائنا ده مرتبة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.